أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از جلسه 11 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. همونجوری که بزرگواران انشالله جزوهشون دم دست است و آماده است برای یادداشت و میفرمایند که تا نکته چندم رو یادداشت کرده اند، من یک سخن تکمیلی بر بحث جلسه قبل خدمت شما عرض میکنم و یک نکته‌ای که شاید شنیدنش براتون مفید باشه و بعداً یا خودتون یا کسانی از عزیزانتون از اون مجموعه سخن استفاده بکنید. ما در جلسه قبل روایتی رو راجع به مختار خواندیم که اون روایت مضمون سخنش این بود که به جهت این که مختار به تعبیر حضرت صادق علیه السلام از محبت اولی و دومی در قلبش چیزی بود و شیعی بود، تا زمانی که اهل بیت علیهم السلام از او شفاعت بکنند در گرفتاری است. بنابراین هم اشاره به شفاعت اهل بیت شده بود، هم اشاره به گرفتاری. بزرگوارانی، البته من قبل از اینکه این روایت رو بخوانم همین رو عرض کردم که به هر حال راجع به کسی این روایت رو مطرح میکنیم یا داریم سخن میگیم که در ذهن عموم ما یه جایگاه تقریبا مثبتی داشته و بعد از ساخته شدن سریالی به نام مختار به هر حال این محبوبیت و این جایگاه باز در ذهن عده‌ای افزون شده. بنابراین می‌دانیم که به راحتی ممکن اصلا این روایت‌ها برامون مورد پذیرش واقع نشه. اما بعد از اون بعضی از بزرگواران جستجو کردند، روایاتی رو یافتند که مربوط به بحث مختار یا قیام مختار بود، حالا یا آنچه که مربوط به قبل از اون بوده یا چیزی که مربوط به بعد از آن بود، و با استدلال هایی که از سوی عده‌ای از علما، محققین، نویسندگان، مشاهیر یا غیر مشاهیر نقل می کردن، در واقع براشون بعید می آمد که به اصطلاح چنین سخنی راجع به مختار درست باشه، و حتی مستند به بعضی از سخنانی که از نکوهش مختار مثلا پرهیز داده بودند، این رو در اون مجموعه قرار داده. خب من اولا به شما بگم، حالا بخشیش از این چیزی که دارم عرض میکنم ممکنه یک استنباط شخصی باشه که بازم جای گفتگو داره، من نمیخوام بگم حالا حتما هر آنچه که یافتم صحیح ترین است، اما به هر حال در مورد آنچه که یافتم یه خوردگاهی استدلال میطلبم و استدلال میآورم. من حقیقت چی بخواید، اولین تحقیق هام راجع به مختار برمیگرده به حدود مثلا سال سوم یا چهارم دبیرستان. حالا دیگه با محاسن سپید بنده و موهای پرپشت من دیگه شما احتمال بدید ممکنه چند سال پیش باشه دیگه، حالا یه خورده خلاصه مال دو سه سال اخیر احتمالا نیست. و خدا رحمت کنه پدرم اون زمان وقتی دیدن من دارم یه همچین تحقیقی رو انجام میدم، رفتند مجموعه کتابهای ناسخ التواریخ رو راجع به زندگانی حضرت سجاد سلام الله علیه و زندگانی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برای من خریدند، که در واقع داستان مختار بخش اعظمش در قسمت مربوط به زندگی امام سجاد سلام الله علیه بود. فکر میکنم در واقع اگر اشتباه نکنم، حالا دارم باید نگاه بکنم، ولی فکر میکنم حدود 6 جلد بود آنچه مربوط به امام سجاد علیه السلامه و آنچه مربوط به سید الشهدا بود فکر کنم 4 جلد. به هر حال اون زمان من یه تحقیقی راجع به مختار انجام دادم، مکتوب کردم، البته حالا تا الان نه در سایت گذاشتم نه در کانالی، به هر حال باید خود تنظیمش بکنم بر اساس علم و دانش روز و تحقیقات جدید اون رو سامان بدم، ولی به هر حال میخوام بگم من با نام مختار و تحقیق راجب او، اتهامات راجب او، روایات راجب او، مدح‌هایی که راجب او گفته شده است خیلی مثلا تازه آشنا نشدم، قدیمی است این آشنایی. این یه نکته. نکته بعدی این که اتفاقا من از برخی از محققین که اونها رو صاحب نظر در تاریخ اسلام میدونم، نه کسانی که به هر حال حالا چی بگیم بالا منبر مثلا یا در جلسه تاریخ اسلام شروع کردن، نه کسانی که عمری رو در موضوع تاریخ اسلام وقت گذاشتن، حالا نمیخوام بگم همه محققین اینجوری گفتن، ولی به هر حال از برخی از این محققین من اینطور فهمیدم که حالا حتی یه عبارتی از یکیشون براتون میگم، من اینطور فهمیدم که حداقل این است که نتیجه تحقیقاتشون و بررسیهاشون به نقطه مثبتی راجع مختار نمیرسند. یکی از تعابیرشون، یکی از این آقایون که واقعا به جهت تاریخ اسلام من شخصا خیلی ازش استفاده کردم، ایشون تعبیرش این بود، داشت ماجرای مثلا جناب مسلم رو بیان میکرد، گفتش که خب به هر حال شما مسجد کوفه که مشرف میشید یه سردار به اصطلاح سلشگری هم اونجا هست، اگر خواستید براش حمد و سوره ای بخوانید و برید سراغ جناب مسلم، و شروع کرد راجع به جناب مسلم سخن گفت. اصلا این خودش پیام آور این بود که نمیخواست وارد بحث مختار بشه و نمیخواست از مختار تجلیل کنه. خوام بگم یعنی حتی وقتی هم میخوان از او یاد بکنن، حالا اگه خواستین هم دو سوره بخونی اشکال نداره مثلا، ولی بعد راجع به جناب مسلم صحبت کرد و حرف. پس نکته دوم در این زمینه این بود که به نظر میرسه عده زیادی یا عده ای لااقل عده ای از کسانی که در موضوع مختار کار کردند، اگر اعلام موضع منفی نسبت به او نکردند، لااقل به نقطه های مثبت نرسیدند. مثلا بخوام بگم مثلا به این نقطه نرسیدن که حالا اسم بچهشون اگه بذارن مختار، بله اسم بچهشون حبیب بذارن، زهیر بگذارن، ولی اسم بچهشون مختار بذارن، نرسیدن به این. حالا یه عده لاغر. بنابراین باز این سخن جای تحقیق داره، ما تمام علما و نویسندگان رو که بررسی نکردیم، به هر حال یه عده‌ای رو که بررسی کردیم این نکته ازش برمیاد. باز من عرض نمی کنم که حتما اینا به نتیجه منفی رسید، ولی مثبت نرسید. نکته سوم این است که ببینید اصلا اصل بحث ما برای بهشتی یا جهنمی کردن مختار مطرح نشد. اصل بحث ما در واقع سخن ما در این بود که اگر کسی مختار هم باشد، خیلی هم خدمت کرده باشه، دلی هم از اهل بیت شاد کرده باشه، اگر ذره ای محبت به دشمنان از زهرا سلام الله علیها در دلش باشه، بیچاره است. اصل سخن اینجاست. اصل سخن اینجاست که جز در مقام دفاع از اهل بیت علیهم السلام و حقیقت تشیع که وجود مقدس حجت خداست، هر جای دیگه ای ما سرمایه گذاری بکنیم میتونه همراه با تردید باشه. یعنی اگر روی مختاری هم که فکر میکردیم دیگه خلاصه میشود خیلی کار کرد، رو مختارم که میخواستیم کار بکنیم، اینجا هم یک جای تردیدی وجود داره. حتی جالبه که شما بدانید فرزند مالک اشتر که در مجموعه مختار هم بهش توجه شده بود و نهایتاً ظاهراً، حالا من چون تمام این سریال رو نه تعقیب کردم نه فرصت کردم که ببینم، بله بخشایش رو دیدم و بخشایش هم ندیدم اصلا، ولی تا جایی که میدانم این تیکه تاریخی هم هست که خلاصه به نظر میسه یه جایی بین مختار و فرزند مالک اشتر اختلافی پیش میاد و خلاصه دشمنان هم از این اختلاف استفاده میکنه. خب این فرزند مالک اشتر هم با اینکه پدرش مالک اشتر بوده، ولی در زمان شهادت سید الشهدا علیه السلام بوده است. توابین که تعدادشون هم کم نیست در زمان سید الشهدا سلام الله علیه بوده اند. الان به یه معنایی اگر ما بخوایم مثلا بگیم توابین نهایتاً چه کردن؟ هیچ. توابین به جهت خلاص احساس ناراحتی و پشیمانی از تنها گذاشتن از سید الشهدا آمدن در یک عرصه خودشون رو قرار دادن، خونشون رو ریختن. من باز نمیخوام اونا رو بهشتی کنم، نه میخوام خلاصه بگم جهنمی هن، نه اعوذ بالله بخوام راجب دوستداران اهل بیت چنین سخن بگم، ولی میخوام بگم توابین چه کردن؟ آیا امام سجاد سلام الله علیه نمیتوانستن در مجلس یزید یا در مجلس ابن زیاد و دیگر مراحل کارهایی بکنن که خونشون ریخته بشه؟ میتونست، نکردن اون کارها. یعنی صرف این که این تعبیر رو راجع به مثلا شما توابین نگاه کنید، مثلا توابین پشیمون شدن اومدن به صحنه، خودشون در معرض موقعیتی قرار دادن و همه شون هم کشته شدن. حالا اگه قلیلی از اونا فرار کرده باشن نمیدونم، تا جایی که خاطرم از تو تاریخ داره همه شون هم کشته شد. خب چه سودی رساندن؟ همین ها با اجازه امام سجاد این کار انجام دادن. حالا اگه یه نفری رفت در یه جایی از تاریخ جستجو کردید یه نفری از اینها خدمت امام سجاد رسیده، یا امام سجاد برای یکی از اینها طلب رحمت و مغفرت کردن، این به این معنا نیست که به اصطلاح حتما مثلا اینا مورد رضای حضرت سجاد سلام الله علیه بوده. این که نیست، همین جوری هم نگاه میکنیم. پس در این نکته بعدی عرضمون این بود که ما تمرکزمون بر بهشتی یا جهنمی کردن مختار نبود و نیست. ما تمرکزمون بر این نیست که الان شما مشرف شدید مسجد کوفه مثلا بر سر مزار مختار بروید یا نروید، مثلا ما به این کار نداریم. اما دو تا وجه داشت سخن ما، این دو وجه را بزرگواران باید یا توجه کرده باشن یا باید توی یادداشتاشون باشه. وجه اول که من هر دو وجه رو گفتم، وجه اول رو چی یادداشت کردید؟ وجه اول رو این مطلب رو یادداشت کردید که اگر مختار ثقفی هم باشم و توانسته باشم با جانفشانی با تلاش انتقامی از انتقام از دشمنان از سید الشهدا سلام الله علیه بگیرم، اگر ذره ای از محبت اون دو در دلم باشد چنین وضعی دارم، پس بدانم ارزش بحث تبری را. نکته دوم که وجه مورد نظر ما در سخن و نقل این روایت بود این بود که حواستون باشه هر جا کسی خودش رو در معرض دفاع از دین اهل بیت قرار داد، پرچمی برافراشت، لباس سیاهی چون مسلم ابو مسلم خراسانی تبرتن کرد، این لزوماً مسیر حق نیست. ظاهرش ممکنه این باشه که قیام توابین است، ظاهرش ممکنه این باشه که مختار ثقفی میخواهد قتله کربلا را انتقام بگیرد، اما اینکه واقعاً اهل بیت علیهم السلام هم مثلا بگن بله برین ما توان رهبری نداریم، ما توان به اصطلاح انتقام گیری نداریم، مختار این توان را داره، برین کمکش کنیم، واقعاً منظور این است و چنین چیزی در تاریخ رخ داده است؟ به نظر میرسه شما اینو نمیتوانید از تاریخ مختار در بیارید. حالا یه نفری از تاریخ مختار در آورد که اتفاقا مختار کاری کرد که دل اهل بیت علیهم السلام شاد شد، دل امام زمان شاد شد. من سوال میپرسم آیا امام زمان سلام الله علیه حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه که ما در عصر ایشون زندگی میکنیم و ایشون امام ما هستند، آیا امام زمان از اینکه طالبان شیعه کش از بین رفتن خوشحال نشدند؟ چرا؟ خب طالبان شیعه کش در یک مرحله ای به غضب امریکای شیعه و غیر شیعه کش مبتلا شد. آیا امام زمان از به درک واصل شدن صدام ملعون یا لااقل ساقط شدن از حکومت خوشحال نمیشن؟ شیعیان یه نفسی بکشن؟ بله. به دست چه کسی؟ به دست یه ارباب دیگری مثل خودش. این دلیل نمیشه که اگر یه کسی کسی را که ملعون از ساقط کرد حتما محبوب باشن. یکی از بزرگواران گفته بودن چطور ممکنه مثلا یه نفری چنین توفیقی را پیدا بکنه، یه سرباز امریکایی که توفیق پیدا بکنه، به تعبیر اون بزرگوار که نوشته بودن، حالا خاطرم نیست کدام یکی از بزرگواران بودن، یه توفیق پیدا بکنه این طالبانی های ملعونی که اینقدر شیعه کشتند و بغل دست ما این بلا رو سر شیعیان آوردن و خیلی از ماها اصلا خبراش مطلع نشدیم، اینا رو بکشه. امام زمان خوشحال میشن از کشته شدن اونا، ولی این نشان دهنده این نیست که این مثلا امریکایی که هزار تا ظلم دیگه هم تو افغانستان کرده محبوب درگاه حضرت باشه. به هر حال این دو مطلب استخراج شد. اگه یادتونم باشه روایتی که آغاز این سخن رو به میان آورد روایتی بود که از کتاب شریف غیبت نعمانی خواندیم و اونجا اینو عرض کردیم که اهل بیت فرمودن بابا جانتون، مالتون رو، ناموستون رو، آبروتون رو، حیثیتتون رو، خانه و زندگیتون رو قربانی برخی از این اتفاقاتی که داره دور و برتون میفته نکنید. اگر شماها در خانتون بمانید، کسان دیگری قربانی میشوند که بی اذن امامشون به میدان آمده اند. این جمع‌بندی بحث جلسه قبل و اون عرضی که داشتم که من اینجا عرض میکنم نظر و برداشت شخصیم هست تا اینجا، با وجود اون تاریخ‌هایی که خوانده‌ام، مطالبی که شنیده‌ام، برخی از نکته‌هایی که بزرگواران فرمودند، برخی از روایاتی که نقل کردند، بعضی از توضیحاتی که راجع بزرگان آوردند، من هم به اون نتیجه‌ای که عرض کردم به نظرم میرسه که از یه عده از محققین برمیاد، من هم به این نتیجه رسیده‌ام و شاید کمی جدی‌تر از بعضی از اونها. که خلاصه مختار نهایتاً در جایگاه مثبتی از نگاه فرهنگ اعتقادی شیعی نیست، گرچه برخی از کارهایی که انجام داده است موجب خوشنودی ماست. ما از این که قتله کربلا کشته بشوند ناراحت نیستیم، ولی آیا واقعاً 30,000 نفری که در کربلا حضور داشتن کشته شدند توسط مختار؟ نه، یه عده از سردمدارانشون، یه عده از ظالمین شناخته شده شون. ما از کشته شدن اونها، مجازات شدنشون، عذاب شدنشون که البته واقعاً مثلا حالا با یه تیری، با یه خنجری، با یه شمشیری مثلا حرمله ملعون به درک واصل بشه، آیا این انتقام خون سید الشهدا است، انتقام خون فرزند سید الشهدا است یا نه؟ این را نمیتونیم بگیم که یعنی واقعاً جنایتی که اینا کردن جنایتی نیست که اگه تو دنیا با مقراض هم قطع شده باشن جبران کننده از هنوز که هنوز است شیعه و همه حق طلبان عالم، همه آگاهان عالم دارن بر قربت سید الشهدا سلام الله علیه میگرین. انتقام اونا که نیست، ولی زودتر مثلا به درک واصل شدن، فلان بیماری رو گرفتن، به فلان نفرین حضرت مبتلا شدن، ما خوشحالیم از این اتفاقی که بر اونها افتاده، ولی این که لزومن کسی که اونها رو کشته است حتما خلاصه کارش صحیح هست، مورد رضای حجت خدا و خدای متعال است، این فعلا حالا در تحقیقات که ما کردیم و بررسی های کردیم و روایاتی که هست خیلی به نظر میرسه که لزومن او را بری از هر خطایی یا جایگاه او را در نزد ما خیلی بالا نمیبره. نمونه باز فرمایشات که بزرگواران داشتن، ملته اینا رو به نمونه جواب دادن. مثلا فرض کنید گفته شد یا نقل شد از یکی از صاحب نامان و مؤلفان مورد احترام همه ما که مثلا ایشون گفته که خب بالاخره مؤمن اگه دل شاد بشه این گونه میشه، پس دل مؤمنین رو شاد کرده است. خب دل مؤمن رو شاد کرده است، اگه اعتقادش درست باشه اون براش بهره داره، اگر اعتقادش درست نباشه خدا عادله، بهش پاداشی میدهد، در دنیا عزیزش میکنه یا مرگش رو راحت میکنه یا در آخرت عذاب فرد رو کم میکنه، ولی اگه ایمان نداشته باشه، ایمان حقیقی، خب این اهل بهش نیست. حالا اینکه اونجا باهاش چگونه معامله میکنن دیگه خودشون میدونن. این مطلبی که تا اینجا به نظرم رسید که ما یه جمع‌بندی بکنیم، من نظر شخصی و برداشت شخصی و تحقیق شخصی هم عرض بکنم، هیچ اصراری هم نداریم که حتما بپذیرید یا همه حتما بپذیرند. ضمن این که اگر ما فکر کنیم که یه نفر بهشتی است مثلا یا اهل بهشت نیست بالفرض، یا ندانیم که الان بالاخره نتیجه مختار چه می شود در قیامت، این تأثیری در پرونده اعمال ما نداره. شما نهایتاً چند بار میخواید حالا توفیق داشته باشید، مشرف بشید، مثلا عتبات رو بتوانید برید مسجد کوفه و اعمالش رو به جا بیارید. حالا من اعتقاد داشته باشم و نداشته باشم، این برای من نه فشار قبر میارد نه رفع فشار قبر میکنه، چیزهای مهمتری هست که ما باید بهش بپردازیم. ولی اون دوتا اصلی که نتیجه طرح این بحث بود رو لطفاً بهش توجه بفرمایید. اگر اجازه بدید از این نکته به عنوان یک بحث خودش حاشیه‌ای ولی اصل بیانش بحث مهم عبور بکنیم، به مطلب دیگری هم اشاره کنم. اجازه میدین؟ اگه اجازه میدین خدمت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سوالی هم بود بفهمید، من گاهی سوالا به چشمم میخوره ولی چون تمرکزم بر مطلبیه که دارم بیان میکنم نمیتونم بخوانم. اگر مطلب ویژه‌ای بود خودتون میکروفون رو روشن بفرمایید بفرمایید. گاهی اوقات راجب صفحه یک کتاب و اینا میپرسید، خب اونو خودتون دوستان به همدیگه پاسخ میدید. ولی اگه خیلی مطلب مهم بود میکروفون روشن بکنید، من لزوما همه پیام های شما رو نمیتونم بخوانم چون تمرکزم اونجا نیست. مطلب بعدی که گفتم شاید سلام علیکم. بله خودتون معرفی بفرمایید. هر کدوم از بزرگواران سوالی داشتند ابتدا خودشون معرفی بفرمایند بعد سوالو بگن، اگه مربوط بود پاسخ میدیم. خانم
بیاورد آشباکه میخونیم میگیم که از سلام علی علی ابن الخطان. بس اینجا منظورمون به حضرت علی اکبر امام سجاد حضرت علی اکبر این برام سوال شده بود.
این سوال رو از یکی از آقایون صاحب رساله پرسیده بودند، ایشون فرموده بودند ظاهرن به قرائن منظور حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست، منتها به قرائن دیگه، یعنی به نظر میرسه که وقتی داریم حضرت سیدالشهدا رو سلام میدیم و اصحابشون رو و فرزندانشون رو که در کربلا به شهادت رسیدند، اینجا یک اختصاصی به حضرت علی اکبر پیدا شده است، مگر اینکه یک روایتی یا نکته‌ای کسی بیابد که بیان کننده این باشه که نه اینجا منظور جناب علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه است. من اینو به عنوان یه کار تحقیقی متوجه شدم که در واقع یکی از آقایون صاحب رساله که در موضوع امام حسین علیه السلام هم کار کردن اینجوری نظر دادن. برداشت خودم هم همینه، یعنی منم فکر میکنم این سخن درسته، ولی اگر جایی بخواد دادم مثلا نقضش رو بگه یا بخواد استدلالی بکنه باید به اصطلاح یه قرائن دیگری بیابد.
خیلی ممنون.
خواهش. خب
سلام
استاد. سلام علیکم.
سلام، من مینا نوروزی هستم. نوروزی.
در خدمتتونیم خانم نوروزی.
زنده باشی استاد. میگم پس این ابولولو که قاتل مقتول بیبی فاطمه زهرا رو کش، بازم اونم مورد تایید نیست؟ ابو لولو که عمر رو کش به درک واصل کرد،
ما راجع به اون صحبتی نکردیم. ما راجع به اون صحبت نکردیم.
ولی الان ذهنم رفت طرف اون.
نه خب الان این مربوط به بحثمون نیست، ولی الان این که مربوط به، چون ممکنه الان بزرگواران مختلف ذهنشون به افراد مختلفی برود، راجع به ابو لولو هم تحقیقاتی شده است. منم یه متنی در قسمت در جستجوی حقیقت رو در سایت نگاه بکنید، یه مطالبی در این زمینه اونایی که یافته ام و به نظرم رسیده است که صحیح هست و اینها با منابعش آوردم، ولی اگر یعنی تو ذهنمه که الان تو سایت هست، اگر نبود باز بعدم به من بگید من میتونم نتیجه تحقیقاتم رو براتون بگم. راجب او یا دیگر قاتلان از دشمنان اهل بیت سلام الله علیه، به هر حال امر کلی اینه که صرف این که کسی کشنده یک ظالم بود لزوماً بهشتی نیست، لزوماً این بله این لزومن قابل دفاع نیست. ولی شما سایت رو نگاه بکنید، تو قسمت در جستجوی حقیقت یه مطالبی اینجا هست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. دیگه
سلام
علیکم. سلام.
استاد من سوالی داشتم در زیارت عاشوره داریم اللهم لنا اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد با خطاب لول ظالم اللهم لنا اصابه التي جاهدت الحسن. این وشایعت و بایعت و تابعت
صداتون قطع شد.
ببینم که این درست بوده یا نه. من طبق اون حالا چیزی که میدونستم، حالا شما تایید میکنین اینو که تایعت هم معنی میده یا نه همون تابعت هستش؟
من البته سوال شما رو کامل نشنیدم، قطع شد وسطش، ولی اگه اجازه بدید جز نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به زیارت عاشورا انشالله که رسیدیم به این نکته ها برسیم. شما کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور رو فکر کنم پی دی افش در واقع فضای مجازی هم باشه، یه نگاهی بکنید ببینید سوالتون برطرف میشه یا نه. من چون سوالتون رو نشنیدم ولی الان مرتبط به بحثمون و روال بحثمون نبود، شما رو ارجاع به این کتاب میدم، ولی اگر سوال برطرف نشد بعد بپرسید من در خدمتتون باشم، چون صداتون وسطش قطع شد. خب اگر اجازه بفرمایید، خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید، من یه نکته ای رو گفتم چون ممکنه مفید به حال بزرگواران یا اطرافیانشون باشه عرض بکنم، بعد انشالله نکته بعدی رو که فکر کنم سرفصلش رو هم یادداشت کردید خدمتتون ارائه بدم. ببینید بزرگواران، من البته نه خودم چیزی هستم نه میدانم که و نه احساس میکنم چیزی بلدم و یقین دارم که خیلی نمیدانم، اما به حسب وظیفه‌ای که فکر میکنم به هر حال میتوانم در یک حدی مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و بیان کننده زندگانی اهل بیت علیهم السلام یا آنچه که گمان میکنم صحیح هست از معارف اهل بیت علیهم السلام میتوانم تا یه حدی کمک بکنم، در نظر دارم که چند تا مجموعه صحبت رو ارائه بدم. در فضای مجازی هم به هر حال این گستره ارائه این بحث میتونه یه خورده وسیع تر باشه. اینو خدمتتون یه گزارشی میدم به صورت شفاهی و بعد با اون توضیحی که میدم اگر بزرگواران توانستن کسانی را برای این مجموعه ها مناسب ببینند و دعوت بکنند و به هر حال بشه کلاس رو شکل داد، جای بسی افتخار و خوشحالی. دو تا کلاس تخصصی در نظرم هست که یه خورده فضاش فضای عمومی نیست، یعنی ممکنه افرادی که یه خورده علاقه بیشتری داشته باشند یا بخوان در بعضی از مطالب دقت بیشتری بکنند و مبتلا به مباحث اعتقادی خیلی از ما هست، بحث حالا الان عنوان جلسه شو نگم ولی در موضوع توحید و در موضوع عدل به هر حال یه مطالبی هست که قابل طرح و تحقیقی هم هست. البته در بحث توحید یه مجموعه جلسه توحید امامیه داشتیم که یه سری حرفا رو اونجا عرض کرده ایم، ولی خیلی مطالب توحیدی شیرین و دقیق و البته پر از بحث علمی و بگو و بشنوه. بحث عدل رو توی مجموع جلساتی که در طول سالهای گذشته داشتیم به طور مستقل عرض نکردیم، ولی در بین بحثهای دیگر چون شبهات بحث عدل خیلی فراگیره یه اشاره هایی کردیم. تو ذهنم بود که یه زمان یک فرصت اختصاصی به بحث عدل هم اختصاص بدیم و خلاصه تمام قامت وارد این بحث بشیم و انشالله به لطف امام زمان سلام الله علیه بتونیم شبهاتی که بالاخره یه جایی به بحث عدل برمیگرده رو در حد خودمون پاسخ خوب باشیم. این دو تا جلسه تخصصی که من انشاءالله دارم اعلام آمادگی میکنم برای اینکه شکل بدیم، دو تا جلسه دیگر که شبیه همین جلسه ایست که الان شما ترش تشریف دارید، یکی نکته های مهدوی است. مثلا تو ذهنم بود چیزی تحت این عنوان که 1001 نکته پیرامون امام زمان سلام الله علیه، که خیلی مطالب هست که راجع به امام زمان سلام الله علیه شنیدنیه و اینها بالاخره باید بیان بشه، نوشته بشه، منتشر بشه. یه زمانهایی بعضی از اینها رو هم من در برخی از گروه ها گذاشتم، بخشیش رو در قسمت معنای زندگی در قسمت مقالات و نوشته های سایت سید محمد خردمند قرار دادم، ولی خیلی بیشتر از این هاست، یعنی واقعا خیلی جوندار مطالب راجع به امام زمان سلام الله علیه هست که به صورت نکته نکته اگه بیان بشه انشالله دلها رو متوجه ساحت مقدس حضرت میکنه. و یک جلسه دیگر که باز شبیه همین است، پیرامون حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه یه مجموعه ای رو شروع بکنیم که انشالله موجب شادی و خوشنودی دل اون بزرگوار و مادر گرامیشون بشود. خب اینا چند تا هندوانه است که من اول عرض کردم من که خودم رو ناتوانتر از این حرفا میدونم، ولی همین جوری که شما میبینید بالاخره کتابی مراجعه میکنم، تحقیق میکنم، سوالی میپرسم. بخش هایش روایات پیرامون حضرت مجتبی سلام الله علیه یا امام زمان سلام الله علیه، بخش هایش هم فرمایشات خود اون بزرگوار، به هر حال در محضر اون بزرگواران قرار بگیر. اون چه که مسلمه اینه که قرار نیست که مخاطبان این جلسه یا جلسات مشابه دیگری که هست در همه این جلساتی که میگذاریم شرکت کنن. از طرف دیگر هم لزومی نداره مثلا مخاطب حتما خانم ها باشن یا حتما آقایان باشن. مهم این است که کسانی داوطلب شنیدن مباحث باشند که پای کار هستند. حالا اگر این تعداد یا این نفرات از آقایون باشند، جلسه رو برای آقایون تشکیل میدیم. از خانم ها باشند، جلسه برای خانم ها تشکیل میدیم. زمانش هم بالاخره یه وقتی از عمر که برکت پیدا بکند اون عمر انشالله باید قرار بدیم دیگه. حالا یه وقت آدم باید صبح زودتر بیدار شه، یه وقت باید یه خود بعد از ظهر دیرتر بخوابه. جای شما خالی یه زمان یه مجموع جلساتی داشتیم راجع به امام زمان سلام الله علیه، صبحای جمعه بود فکر کنم خانم هدایتی اون زمان بودند، بقیه رو یادم نمیاد، که یه وقتایی بعضیا غیبت میکردن یا خودمون میخواستیم خدای نکرده تنبلی بکنیم، به خودمون میگفتیم بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه مشتاق دیدار یاری. بالاخره یه جوری خودمون رو میرسوندیم به اون جلسات که الحمدلله خدا لطف کرد یه مجموعه جلسات خوبی راجع به امام زمان سلام الله علیه بود، یه مجموعه جلسات خوبی در موضوع معاد بود، اونا مربوط به صبح جمعه بود که یادمه یه چند تام عروس دوماد داشتیم که فامیلاشون بهشون میگفتن بابا شما عروس دومادی این صبح جمعه مثلا باید با همدیگه حلیم بخورین، ولی اینا بلند میشدن میان تو جلسه یه نون چایی مختصری بالاخره یه شیرینی و چایی میخوردن و خب الحمدلله خدا رو شکر بهره مند شدیم هممون اون زمان از اون روایات. به هر حال اینجا من اصل تشکیل 4 جلسه رو اعلام کردم و بیان کردم که اصلا علت بیانش این نیست که شماها داوطلب حضور باشین، اگر کسانی داوطلب بودن شما می توانید معرفی بکنید. هنوز نه ساعتش رو تعیین کردیم نه به اصطلاح تاریخ شروعش رو گفتیم، ولی اگر کسی از شماها این همت رو داشت که به عنوان مسئول و پشتیبان در جلسه قرار بگیره، نظم حضور رو بررسی کنه، تکالیف رو بررسی بکنه، خب ما با کمال میل و با افتخار از اون بزرگوار دعوت میکنیم که حتما در همه جلساتمون شرکت بکنن. به هر حال همین زحمتی که الان خانم حاج خانم نورشاهی و سرکار خانم مدرسی دارن میکشن این جلسه رو قوام میده. این قوام در جلسه خب اگه یه جلسه باشه بالاخره ممکنه گوینده هم خودش بتونه اون رو کار انجام بده، ولی وقتی چند تا جلسه باشه حتما تو هر جلسه یک اداره کننده اینجوری میخواد که انشالله اگر کسی داوطلب بود در اون مجموعه شرکت میکنه. این هم یه نکته بود که در ذهنم سپرده بودم که خدمت شما عرض بکنم. به هر حال اگر امشبم جناب اسرائیل از ما قبض روح کرد، یکی از عرایزمون در درگاه خدای اینه که خدای ما خودمون رو آماده کرده بودیم که این مجموعه های چهارگانه رو حالا بر اساس اولویتی که افراد انتخاب کردند یا دوست می داشتند یا امکانش بود شروع کنیم، یا اگه واقعا هر کدومش مورد نیاز بود و افراد مختلفی اعلام آمادگی کردند، بالاخره ارزش عمر ما به این است که تو این زمینه ها صرف و خرج بشود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شاکریم. یه تعبیری رو یکی دوتا از دوستان شاید قدیم هم من شنیده باشن ولی اکثرتون نشنیدید. یه زمانی یه آقای داشت گزارش فوتبال میکرد، من بعدن کلیپش رو دیدم، حالا الحمدلله توفیق نشستن پای این برنامه ها رو ندارم. ایشون گفتش که شاید هنوز تو فضای مجازی باشه یا بعضی از شماها که فوتبالی هستین شاید بدونین، گفتش که خدا رو شکر میکنیم که زنده ایم و به امشب رسیدیم و داریم این بازی رو میبینیم. یه فوتبال دیگه ای هم داشت تلویزیون پخش میکرد به صورت زنده، مثلا میخواست ده دقیقه دیگه شروع شه، حال نمیدونم چه موقعیتی بود که اتفاقا من اون تیکه رو خودم دیدم. این بود که بله یکی از این مشاهیر از گزارشگران واقعا انقدر خودش بی خود شده بود که گفت خدایا به ما زندگی بده، نفس به ما بده، مثلا ما این بازی رو ببینیم یا به این مجموعه بازی برسیم. دوست دارم اگر بزرگواران واقعا این کلیپ آدم دستشون بود یا اونایی که همسرانشون اینا رو میدونن، اگر واقعا نمیخوام چیزای حاشیه‌ایشو نمیخوام، همین دو تا جمله هاشون اینا رو واقعا تو گروه بذارن. میگه خدایا، یعنی من اصلا نمیدونم چی باید بگم. میگفت خدایا به ما زندگی بده، عمر به ما بده، ما برسیم. یادم اومد که ما رو یه مجموعه مثلا لیگ چی بود، ما برسیم به فلان مسابقه رو ببینیم و بفهمیم کدوم اینا برنده شده. جا داره که اینجا گریبان چاک بزنیم و بله به کسی نگین، ولی من خیلی حرص جوش میخورم چون یه نفر دو نفر که بیننده این بحث نبودن، که خود گوینده چقدر مثلا علاقمندانی داره در برنامه زنده چند دقیقه به فلان مسابقه. خدای به ما عمر بده. به خاطر همینه که اگر عرض میکنم میگم اگر یه همچین توفیقی پیدا کردیم بعد سریع یادم میفته که باید بگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر کنیم که دقایقی از عمرمون داره صرف توجه به سید الشهدا سلام الله علیه میشه. اینم بگم رچم. بله بچه ها رو داشتیم میبردیم مدرسه، یه ماشینی که ما رو سوار کرده بود خیلی کم میشه به ندرت، شاید مثلا بگم یه بار پیش میاد آدم هر چقدر ماشین سوار میشه، این رادیو محرم رو گذاشته بود و مثلا یه صوتی راجع به امام حسین بود. گفتم خب بچه ها دیروزمون رو با امام جواد شروع کردیم، روز قبلش رو تو خانه یه توسلی به حضرت جواد پیدا کرده بودیم. گفتم خب الحمدلله امروز به ذکر امام حسین علیه السلام امروز با امام حسین شروع کردیم. بعد اون عرضی که اونجا گفتم و برای شما بگم، حیفه برای بچه هاتون بگیم، یه وقت موقعیتش بود دیگه بگی. گفتم بچه ها اگر الان توجه کنید با قلبتون به وجود مقدس امام حسین، نه به ذریح و گنبد، نه به خود امام حسین، که اصلا خیلی هم نمیفهمیم یعنی چی توجه به امام حسین. متأم مثلا فرض کنیم من در اون ماشین که نشسته بودم اینا که برداشتم، چشممو بستم، سعی کردم یه توجه پیدا کنم. این با دیدن در و دیوار و درخت‌ها و شمردن تابلوهای ورود ممنوع که آدم توجه پیدا نمی‌کنه. بعد یه خورده گوش و چشم و اینا رو مدیریت کنم. گفتم بچه ها اگر الان توجه بکنیم به ذات مقدس امام حسین، این توجه عبادت قلبی ماست. توجه عبادت قلبی ماست. جسممون به هر مسیری که داره میره، 10 دقیقه داری ذکر امام حسین میشته. الان اگر این جلسه دلهای ما رو متوجه بکنه به ذات مقدس امام حسین، بزرگواران دیگه اینا از اون حرفایی که دلیه دیگه. البته مبانی روایی و ایناش هم خواستید وقت می، ولی دیگه حالا الان مبانی براتون نمیگه. ببین وقتی مشرف میشی حرم امام رضا، وقتی مشرف میشی نجف امیرالمومنین، آخ نجف، نجف، ایوان نجف عجب صفایی. ببینید ذریح رو ببینید، گنبد رو ببینید، با امیرالمومنین زیارتنامه بخوانید، اما این کارا خوب مطلوب، ولی بکوشید که لااقل یه دقایقی، خیلی دیگه دارم در حد فهم خودم میگم، لااقل یه دقایقی دل فقط متوجه به ذات مقدس امیرالمومنین نه متوجه حاجات، نه متوجه بچه ها، نه متوجه قرار با همسر، نه فقط دل متوجه امیرالمومنین باشه. بعضی موقع ها بعضی از رفقا مثلا میخوان مشرف بشن، یه وقتایی میپرسن خب اونجا چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از پیشنهادایی که میدم، حالا شما هم به یادگار داشته باشین، نجف تو حرم امیرالمومنین دعای جوشن بخوان. در حرم حجت خدا، عزیز خدا، عزیز خدا، میدونید که پیغمبر به سجده رفتن امیرالمومنین گفتن یا رسول الله بر من دعا کن. فرمود الهی به علی اغفر لعلی. پیغمبر بالاتر از علی نمیشناسه که به درگاه خدا شفیع قرار بده. در حرم امیرالمؤمنین جوشن بخوانید. اینو تو بحث‌های توحیدی انشاءالله خود باز میکنه. و اونجا از خدا بخواهید اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك. خدا تو را به اسماءت میخوانم و از تو میخوام معرفت امیرالمؤمنین بهم بدی. من یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. روایت داره در قیامت، یه وقت بعدن یکی پیگیری کنه من اینو دوباره با سندش بیارم عرض کنم، مضمون روایت رو میگم. روایت داره در قیامت خدا به پاداش برخی از اعمال ویژه دنیا که مؤمنین انجام دادند، خدا پاداشش این است که در قیامت معرفت امیرالمؤمنین بهشون میده. شما میفهمید؟ برای منم بگید. یه کارای خاصی اون روایت داشت، الان جزئیاتش یادم نیست، مثلا این سه تا کار بکنه، این دو تا کار بکنه، اگر این کار رو انجام بده. به یه تعبیر اگه من خواهر رو درست بگم، باید بگم خدا برای بعضی از اعمالی که تو دنیا انجام میدی برات پاداش بچه مثلا قد بلند و نمیدونم شوهر اینجور و همسر اونجور و خونه اینجور، انگه اینا کمشه. ذره ای و قطره ای از معرفت عزیز خودش امیر المؤمنین سلام الله علیه در قیامت به قلب اینها عنایت میکنه. چی بگم؟ بگم سر به سجده بگذاری تا قیام قیامت بگید خدایا چقدر ازت تشکر کنیم که محبت علی رو در دل ما گذاشتی، چقدر ازت تشکر کنیم امیر المؤمنین سلام الله علیه. خدایا چقدر ازت تشکر کنیم که محبت امام حسین رو تو دلمون گذاشتی، که فرمود وجود مقدس خاتم الانبیا دل مؤمنین به لطف خدای متعال یه حرارتی از محبت امام حسین داره که این خاموش نمیشه. وای به روزی که انقدر من گناه کرده باشم، ذره ذره گناه کرده باشم، ایشالله روایات شو میخوام سه شنبه اشاره کنم، که حضرت فرمودن از گناهان کوچیک به هراسی. گناه کوچیک چرا؟ گناه بزرگ رو بگی. گفتن نه، این گناهان کوچک کاری میکنه شما از حسن ولایت خدا خارج بشید. این حرارت محبت امام حسین چقدر جای شکر داره. بابا یه نفر یه دونه قضا در خونه ما میده، چقدر ازش تشکر میکنی؟ شکر، حمد، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا، مولانا امیر المؤمنین. میدونید محبت امام زمان چه قیمتی داره؟ اونم در این عصر و زمانه. که طرف سالهاست میگه من مؤمنم، متدینم، تو خونمون نمیدونم رفت آمده چیه، شوهرم این کارو میکنه، همسرم این کارو میکنه، پدر شوهرم این بوده، پدر زنم این بوده. امام زمانی که اون میشناسه فقط یک حجت ابن الحسنی است که انگار محصور شده است در یک چاهی و هیچ کاری از دستش بر نمیاد، اصلا امام زمان براش نیست. این یه نوع تدینه، یه نوع دینداریه، یه نوع دینداری هم دینداری امثال شما هاست که امام زمان برای شما معنای زندگیه، امام زمان برای شما حقیقت دینداریه، امام زمان برای شما همه دینه. خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا عرضه داشتن آقا دین یعنی چی؟ تو کتاب بصائر هست، کتابای دیگه هم، دین یعنی چی؟ حضرت فرمودن دین این رجلیست که کنار من ایستاده. دین یعنی امیر المؤمنین، اصلا تعریف نداره. دین یعنی صاحب الزمان، دین یعنی امام حسین، دین یعنی امام رضا. آقا ما نمیدونستیم تعریف دین در نگاه پیغمبرین. خب حالا الان فهمیدیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا. برید بگردید روایت رو پیدا کنید، تو کتاب‌های مختلف هست. دین چیه یا رسول الله؟ شما دین آوردید برای ما، شما قطره‌ای و ذره‌ای از آنچه راجب علی بود به ما فرمودید که ما فهمیدیم امیرالمومنین چه کاره عالمه و به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. یا رسول الله دین یعنی چی؟ پیغمبر میگه دین هو رجلون، دین یعنی امام حسین. یه نکته دقیق علمی بگم عبور کنم. بعضی ها در سخنرانی هاشون، در کتاب هاشون، در نوشته هاشون این مطلب رو به ما القا می کنند که اهل بیت علیهم السلام نسبت به دین خدا طریقیت دارند نه موضوعیت. طریقیت با تا، تای دست دار. این با روایات و آیات مبارکات قرآن نمی خواند. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر یه منبری، یه کتابی، یه معلم دینی، یه استادی برگشت به شما گفتش و حرفایی که میزن مضمونش این بود که شما با توجه به امام حسین باید نمازتون بهتر بشه، اگر شما با توجه به امام حسین نمازتون بهتر نشد این ارزش نداره، ما عزاداری میکنیم تا مردم حجابشون خوب بشه، ما دسته های عزا را می اندازیم تا مردم به همدیگه اعانه بدن، صدقه بدن، فقرا جون بگیرن. این یعنی امام حسین مسیریه، مثل یه پله که قراره شما به یه چیزی برسی که او دین رو اون معرفی میکنه. دین رو حجاب و نماز و روزه و خوش اخلاقی و مهربانی و خوب جارو زدن منزل و امثال اینا. اما قرآن و روایت به ما چی میگه؟ قرآن و روایت به ما میگه اهل بیت علیهم السلام، این 14 نور پاک، اینا موضوعیت دارند. روایات در این زمینه زیاده. یکی از روایات هایی که پیش از این هم انشالله توجه داشتید، بعد از این هم بهش توجه بیشتر خواهید داشت، روایت کسا، مشهور به حدیث شریف کسا: ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. هم فاطمه هم فاطمه فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و حسنش، فاطمه و حسینش. میخواید تو دنیاتون اتفاق بیفته؟ میخواید آخرتتون زیر و رو بشه؟ فاطمه. الا معرفتها دارت القرون الاولى. دینداری، دینداری مردمانی، فرشتگانی و اجنه ای در قرنها معرفت فاطمه زهرا بود، به معرفت فاطمه زهرا دینداری می کردند. من چی میفهمم؟ چه داند آنچه آنکه اشتر میچراند. فاطمه فرمودن ما حجت خداییم بر شما. فاطمه حجت است بر ما. اصلا شاید این تعبیر به یه معنای دقیق و درست باشه اگر این تعبیر رو به کار ببریم. تبری مهم شد چون فاطمه مهمه. دشمنی با دشمنان فاطمه مهم شد چون فاطمه مهم است. ابراز بغض نسبت به دشمنان فاطمه زهرا خدا رو خشنود می کند چون فاطمه مهم است. و قربت امیر المؤمنین رو ببینید، قربت فاطمه زهرا رو ببینید. برای این که کسی زبانم لال، برای این که کسی جنازه این همسر 18 ساله رو از قبر بیرون نکشه 40 صورت قبر درست میکنه. و وقتی اون متخلف ملعون دوم میاد جلو، امیرالمومنین به دو انگشت مبارک کمرشو میگیرن، میگن تا اینجا دستور به صبر داشتم. دست کسی، کلنگ کسی، تیشه کسی به یکی از این صورتهای قبر بخوره، من دستور به صبر ندارم، یه دونه تو زنده نمیگذارم. همه فرار کردن، علی مانده، امام حسن کودک مانده، امام حسین کوچک مانده، بی بی زینب مانده، نمیتونه بره بالای مزار فاطمه سلام الله علیها بشینه. همون گوشه ها، یه جایی که معلوم نشه، نشستن سر در آغوش هم گذاشتن. کسی هست علی رو یاری کنه؟ فاطمه جان بعد از تو جواب سلام منم نمیدن. کسی هست علی رو یاری کنه؟ امروز شما هستید امیرالمومنین رو یاری کنید؟ امروز صدای قربت امیرالمومنین رو نمیشنوید؟ امروز صدای قربت فاطمه زهرا رو نمیشنوید؟ هنوز درگیریم اینه که بالاخره آخه اگه این یه خورده روسرو بکشم جلو یا نکشم جلو، الان این ابرومو اینجوری نشون بدم یا ندم، الان اینو پاک کنم یا پاک نکنم، الان نمیشه این سریال رو ببینی. زندگی خودم شده دیدن این سریال، زندگی شوهرم شده خریدن فلان سریال. زندگیشو رها میکنه، میگه خانم برای چی زندگی تو رها کردی؟ میگه من نمیتونم همیشه با پوشش مناسب باشم، تو هر مجلسی نرم. یا خب تو بچه داری، بچه کوچو. میگه من یه بار میخوام تو عمرم زندگی کنم. زندگی و بچهشو رها میکنه، چادرشو برمیداره، حجابشو خراب میکنه که بره با دو تا دوستاش مثلا فرض بفرمایید چه میدونم فلان روستای ترکیه لباس دست دوم بخره بیاد اینجا مزون بزنه. مردش هم یه مدل دیگه. ماها شیعیان امام زمانیم، یا صاحب زمان تشریف بیارین. خب حضرت تشریف آورده. مردامون پا کارن برای امام زمان، حاضر یه دونه صبح جمعه از خوابش بزنه برای امام زمان. ما بچه هامون رو اینجوری تربیت کردیم؟ بچه من میفهمه که امیرالمؤمنین و حق امیرالمؤمنین و قربت فاطمه زهرا بر من مهمه یا نمیفهمه؟ یا اگه ازش بپرسی چی برای مامان مهمتره، میگه سریال فلان، لباس فلان، چی مادرتو درگیر کرده، اختلاف سلیقه با فلان فامیل. یه بزرگترین آرزوی بابا چیه؟ میگه اینقدر پول پیدا بکنه مثلا بذاره بانک، حالا شهری و غیر شهریش هم کار نداره، بذاره بانک کار بکنه، بخوره را بره، بره مسافرت، بره بگرده. یه بنده خدایی یه جلساتی ما باشون داشتیم، یه مشورت هایی میکردن گاهی، بعد اینا مثلا یه هفته در میون ما میدیم خانوادهشون نصفن، میگویدن مثلا میگویدن اینا خسته میشن میرن مثلا مسافرت میرن. یه بند خدایی بهش گفتم آقا شما این جلسه، اون زمان شبای جمعه یه جلسه داشتیم خانوادگی بود، همه با هم مثلا همسران میومدن با بچه ها، گفتم شما تشریف میارین؟ گفت یه هفته میتونم بیام، ولی ما هر هفته چهارشنبه ها یه باغچه ای داریم، هر چهارشنبه میریم باغچمون، مثلا هر جمعه شب میایم. خب وقت اونجا چی کار میکنی؟ چی دیگه، باغچه رسیدگی میکنی. الان فردایی که من نگید آقا ما باید بریم الان حتما نفسمون میگیره، یا مثلا فکر کن اگه من بفهمم که رفتن مثلا الان ناراحت میشه، من دارم مقایسه میکنم، میگم ببین اصلا کجای زندگی ما امام زمان امیرالمومنین فاطمه زهرا، منم مثل شما، زندگی منم مثل شما. خدای نکرده اگر شما چنین اطلاعاتی داشتید، هم مثل همین دیگه. یه خستگی در کن، اذیتتون کردم، ببخشید. سعی میکنم اینجوری حرف نزنم ولی گاهی نمیشه. یه خستگی در بکنید، یه 5-6 دقیقه دیگه دوباره در خدمت. الحمدلله رب العالمین. صدای غربت امام زمان میاد، من فکر خودم هم. خدا میدونه اگر ما بفهمیم امام زمان چی میکشه، ای سینمون، ای قلبمون میخواد از جای خودش کنده بشه اگه بفهمیم. امام زمان هم هست، فاطمه زهرا برای بعضی ها بود، نیست، بود. المستغاث بک یا صاحب الزمان. یه دعای خوب بهتون یاد بدم، ای خدایا ما رو به دهت بخور امیرالمؤمنین کن، ما رو به دهت بخور فاطمه زهرا، ما رو به درد بخور امام زمان کن. خدایا کاری کن بچه های ما امام زمان از غربت در بیاره. خدایا یه کاری بکن بچه های ما نوکر و کنیز امام حسین بشه، سینه هاشون رو سپر کنن برای امام حسین، صورت هاشون رو جلو بگیرن برای امام حسین. بابا این اصحاب امام حسین گاهی دست دراز میکردن که تیر به وجود مقدس حضرت نخوره اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. من و بچه هم دو روز غذامون کم و زیاد بشه، یه روز نمیدونم سیب زمینی پخته بخورید، فردا معترضیم، با خدا مشکل پیدا میکنیم، خدایا چرا من، خدایا چرا من. خدایا زندگی که توش امام زمان نداره معنی نداره، معنای زندگی امام زمانه، معنای زندگی یعنی بیستی بگی قربونت برم وقتی به قنوت ایستادی، قربونت برم وقتی به سجده میری، قربونت برم وقتی داری تفسیر قرآن میگی، قربونت برم وقتی داری راه میری، قربونت برم وقتی نشسته ای، السلام علیکه حین تقرأ و تبین، السلام علیکه حین ترک قوتت شد، قربونت برم رکوع رفتن تو فدا بشم من مولا جل، آقا فدات بشم وقتی تو سجده ای. زندگی بدون امام زمان اصلا چه معنی داره؟ برای چی نفس میکشیم؟ برای این نفس میکشیم که به فلان مسابقه برسیم، به فلان لباس برسیم، به فلان مهمونی برسیم، بچه هامون دوماد بشن یا عروس بشن. بابا نیت کنید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله، خدایا از الان نفس میکشم برای که امام زمان رو ببینم، از الان نفس میکشم برای که فدایی امام زمانم بشم، از الان نفس میکشم برای که قربون امام زمانم برم، از الان نفس میکشم برای که یه نوکری خوب، یه کنیز خوب برای امام زمانم باشم. بسم الله و بالله، خدایا کفن میپوشم برای این که از امروز میخوام نفس بکشم، سینه سپر کنم برای دفاع از حجت خدا، از دین خاتم الانبیا، از قرآن پیغمبر، از امیر المؤمنین تا صاحب الزمان، برای نفس بکشم که میخوام دفاع کنم از فاطمه زهرا، میخوام نفس بکشم که تبری و بغض نسبت به دشمنان فاطمه زهرا رو ذره ذره در قلب بچه هام، در قلب نسلم، در قلب همسایه هام، فامیلمون، بچه های این مدرسه، اون مدرسه قرار بدم. برای چی نفس بکشم؟ نمیدونم، تو ذهنم اینجور سپردم، اعلام کردم، گفتم 16,000 مدرسه بازگشایی شده. این 16,000 مدرسه ساختمونش که تربیت نمیکنه، من و تو باید بریم اونجا یه کاری بکنیم، من و شما باید فکر کنیم چه کنیم که این بچه ها بشن امام حسینی. ببخشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.